أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، أحمده وأستعينه وأؤمن به وأتوكل عليه وأستهديه وأستنصره وأصلي وأسلم على خاتم أنبيائه وأفضل سفرائه حبيب الله العالمين أبي القاسم محمد. صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين الهداة المهديين سيما بقية الله في الأرضين أرواحنا لتراب مقدمه الفداء واللهم على أعدائهم أجمعين. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك توعا وتمتعه فيها طويلا. فهب لنا رأفته ورحمته ودعاءه وخيره ما ننال به سعة من رحمتك وفوزا عندك. خدای متعال انشاءالله مجلس ما رو مورد رضایت امام زمان ارواح نافدا قرار بدهد و قلوب یکایک ما رو با معرفت و محبت حضرت نورانی بفرماید. انشاءالله در ظهور حضرت تجلیل بفرماید و شیعیان حضرت دوستان محبی حضرت رو در سراسر عالم به پیروزی قطعی و عاجل نائل بفرماید و ما را از یاوران و شهدای رکاب حضرت قرار بدهد به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. اگر بخواهیم تأثیرات و عاشورا رو و اقدامی که حضرت فرمودند مورد دقت قرار بدیم، یکی از راه‌هایی که وجود داره این هست که انسان مطالعه کنه ببینه جبهه دشمن یعنی شیطان و سقیفه در مقابل وجود مقدس نبی اکرم چه اقداماتی کرده بودن تا معلوم بشه و سید الشهدا علیه السلام برای مقابله با او چه قدمی برداشتن. این رو هم بیشتر مقصودم این است که با مراجعه به قرآن دنبال کنیم، یعنی ببینیم قرآن چجوری توضیح میدهد اقدامات سقیفه رو تا طرح حضرت و برنامه حضرت و اقداماتی که حضرت در مقابل اونو انجام دادن قابل فهم بشه. آیات تو این زمینه فراوان هستن، مکرر هم من تقدیم کردم این بحث رو، ولی حالا از این منظر میخواییم بحث رو دنبال کنیم که فعل حضرت رو یه مقداری تحلیل و شناسایی کنیم. قرآن وقتی داستان سقیفه رو توضیح میدهد گویی تعبیرش اینه که اینها نعمت خدا رو تبدیل به کفر کردن، یعنی حکایتی که از سقیفه میکند حکایت تبدیل نعمت، این یه تعبیر هست. این آیه نورانی که ملاحظه فرمودید در سوره مبارکه ابراهیم علی نبینا و آله و علیه السلام هست، تعبیرش اینه وقتی داستان رو توضیح میده میفهمد الم تر الی الذین بدلوا نعمت الله کفرا و احلوا قومهم دار البوار جهنم یسلونها و بئس القرار. تعبیر قرآن این است که پیغمبر ما ببینید یا دیدید نمیبینید که اینها چگونه نعمت خدا رو تبدیل به کفر کردن. حکایتی که از سقیفه میکنه حکایت تبدیل نعمت در این تعبیر، نعمت تبدیل به کفر شد. در ادامه میفرماد نتیجش این شد که
کسانی که نعمت رو تبدیل به کفر کردن سرانی بودن که قوم خودشون رو ورود دادن، حلول دادن به دار بوار. دار بوار هم پیداست در مقابل دار دائر، دار بائره دیگه، داری که حاصل خیز نیست. قومشون رو بردن در یک دار بواری. دار بوار کجاست؟ جهنم. قیامت این اتفاق میفته یا نه؟ در همین دنیا اتفاق افتاده، در همین دنیا اتفاق افتاده. شاهدش هم این است که یسلمونها و بئس القرار، بعدن در قیامت هم وارد جهنم میشن و قرارگاهشون میشه جهنم، قرارگاه بدی هم هست. ولی تو همین دنیا واقعا بهش رو تبدیل به جهنم کردن. این یک تعبیر قرآن از سقیف است، تبدیل نعمت به کفر. کنایت دارید، این هم بر اساس روایات خیلی روشن هست که مقصود از نعمت ولایت امام هست و امام و مقصود از کفر و کلمه کفرم ائمه نار و دشمنان امیرالمومنین. امیرالمومنین رو برداشتن، تبدیل کردن، جایگزین کردن کفر رو. بدلوا نعمت الله کفرا. این واضحه، روایت هم زیاد مکررم ما تقدیم کردیم که اینجا نعمت یعنی امیرالمومنین، کفر هم یعنی نقطه مقابل امیرالمومنین. حضرت رو برداشتن به حسب ظاهر، جای حضرت دیگری رو گذاشتن. قرآن از این تعبیر جایگزین کردن امیرالمومنین تعبیر میکنه به تبدیل نعمت به کفر. باز عرض کردیم یه روایتی ذیل این آیه هست، در کافی از امیرالمومنین نقل کرده، ذیل همین آیه حضرت فرمودن نحن النعمه التي انعم الله بها على العباد بنا يفوز من فاز يوم القيامه. فرمودن اون نعمتی که خدای متعال به بندگانش داده، به عبادش، ما هستیم. چرا؟ چون بنا يفوز من فاز يوم القيامه، کسانی که در قیامت جز فائزین میشن با ما فائز میشن. فائزین قیامت اونایی هستن که من زحزح عن النار و ادخل الجنه فقط فازن. اونایی که از جهنم دور میشن، وارد بهشت میشن، اینا فائزین قیامتن. فرمود بنا یفوز و من فاز یوم القیامه، کسانی که در قیامت فائز میشن به واسطه ما و ولایت ماست. بنابراین ما نعمتیم یعنی این، یعنی بنا یفوز و من فاز یوم القیامه. البته در این که چرا از امام تعبیر به نعمت میشه، روایات متعددی داریم توضیح داده. در بعضی روایات داره بنا انقذکم من الجهاله، بنا بسرکم من العمى. شما بدون امام در امایه و کوری هستید، وقتی امام میاد فضا روشن میشه. بدون امام فضا فضای جهله، وقتی امام میاد فضای بصیرت و علم میشه. ولی در این تعبیری که حضرت فرمودن، فرمودن که ما نعمتیم چون با ما یفوز و من فاز یوم القیامه. یه نکته رو اینجا عرض بکنم، عبور کنم، و اون این است که اینجا مقابله‌ای که شده اینه، می‌فهمد داستان سقیفه رو وقتی قرآن حکایت میکنه، یعنی تبدیل نعمت به کفر داستان سقیفه. در حالی که قاعدتاً اگه بخواد مقابله بشه، باید بگیم تبدیل نعمت به عذاب، تبدیل نعمت به نقمت، نه تبدیل نعمت به کفر. این نکتهش اینه که ما دو تا دوگانه داریم، یکی نعمت و یکی ایمان، یکی کفر و عذاب. نعمت با کلمه ایمان همراهن، کفر هم با عذاب همراهه. لذا در هر طرف یکی رو فرموده، که انهو گفته شده ایمان رو به کفر تبدیل کردن، نعمت رو به عذاب تبدیل کردن. همین رو بخواد بفرمد، منتها تعبیر نعلم تر الالذین بدلو نعمت الله کفرن. پس اتفاقی که در سقیف افتاده اینه، نعمت تبدیل به کفر شده، ایمان تبدیل به کفر شده. امام که کلمه ایمان هست کنار زده شده، کلمه کفر آمده. لذا اگر امام می آمد، ذیل امام همه فضا می شد فضای ایمان. حالا که کلمه کفر آمده، تمام فضای ذیل او می شد فضای کفر. بنابراین فضای ایمان رو تبدیل فضای کفر کردن. تبدیل ایمان به کفر میشه تبدیل نعمت به عذاب. این یک حکایت قرآنه. وقتی تبدیل نعمت به عذاب شد، معناش اینه که بهشت رو تبدیل به جهنم کردن. حل و قوم هم دار البواره جهنم. پس بر اساس این تعبیر اتفاقی که در سقیفه افتاده، باید مردم وارد وادی بهشت می شدن، بهشت رو تبدیل کردن به جهنم. حکایت دیگری که قرآن دارد از این واقعه که ملاحظه فرمودید، تعبیر می کند به پرده انداختن و حجاب انداختن بر حقیقت ولایت. اینم تعبیری است که قرآن از داستان سقیفه میکنه، به تعبیر متعددی است، یکیش اینه، میفهمد و لیل ازا یخشا، اینم یک تعبیره، سقیفه رو اینجوری حکایت میکند و لیل ازا یخشا، شب وقتی که میپوشاند و نهار ازا تجلا، روز وقتی که تجلی میکند. در روایت حضرت فرمودن و لیل در این آیه، در باطن، البته ظاهر آیه که روشنه، شب وقتی پرده بر روز می اندازد هوا تاریک میشه، فرزمان شب هم که به آخر میرسه دوباره روز طلوع میکنه دیگه، و لیل ازا یخشا و نهار ازا تجلا، هر دو هم دو تا از آیات الهی هستن که اگر تدبر و تأمل درشون بشه آموزنده هستن دیگه. ولی در باطن حضرت فرمودن اینجا و لیل یعنی دولت و فلانه، غشا فی دولت هلتی جلاله ولایت امیر المؤمنین، در دولتی که خدا برای او فراهم کرد پرده بر ولایت امیر المؤمنین انداخت. پس و لیل یعنی دولتی که ولایت امیر المؤمنین رو در پرده برده، و نهار ازا تجلا فرمودن دورانیست که ولایت حضرت آشکار میشه، دوران ظهور، این پرده میره کنار. پس اینم یه تعبیر قرآن از سقیفه است. سقیفه چه کار کرده؟ سقیفه کاری کرده این است که حقیقت شمس ولایت رو، اون خورشیدی که باید عالم رو روشن میکرده، اون چراغ هدایتی که باید همه زندگی مردم در ذیل او باشه، اون نوری که همه مردم باید با او زندگی کنن، اینو برده پشت حجاب. این رو در جلسه گذشتم اشاره کردیم که وقتی اهل بیت گفته میشه مثل اهل بیت، مثل کشتی نوحه، اونجا عرض کردیم که مثل غیر تشبیه هست، نه اینکه خدای متعال داره تشبیه میکنه داستان سقیفه رو به شب، تشبیه نیست، مثل براش ذکر میکنه. مثل سقیفه و امام مثل شب و روزه. شب چه کار میکنه؟ شب یه ظلمتیست، میاد پرده میاندازه روی نور، بعد این پرده که کنار میره دوباره این نور آشکار میشه. این یه ممثلی داره، یه حقیقت دیگه هم تو عالم هست، اونجا هم در واقع نور و ظلمتیست، منتها نه از جنس این نور و ظلمت. نه اینکه تشبیه میکنیم امام رو به نور و تشبیه میکنیم دشمن رو به ظلمت، نه، نور و ظلمته، منتها یه نور و ظلمتیست که این مثل اوست. اگر بخوای او رو بفهمی این مثلش، اگر بخوان مثل بزنن برای حقیقتا نور و ظلمته، قناعت کردین؟ منطقی بخوان یه مثلی بزنن که ما بفهمیم، میگن شب و روز چیه؟ شب و روز رو دیدید؟ وقتی شب و روز رو توضیح میدن در واقع یه مثلی دارن میزنن که ما اون شب و روز رو بفهمیم. اونجا هم واقعا یک خورشیدیست، یک نهاریست، روزیست، تجلی میکنه و یک شبیست که میاد پرده میاندازه. خب ما ابتدا روز و شب رو نمیفهمیم، میگم ببینید این شب چجوری میاد پرده میاندازه رو روز، این یه مسئله، یه عالم دیگه هم هست، اونجا هم همینطوریه، یه شبی میاد پرده میاندازه. قرآن وقتی میخواد حکایت کنه اینجوری حکایت میکنه، فرمود اون چه در دوران سقیفه اتفاق افتاد اینه که تاریکی شب آمد پرده انداخت بر حقیقت روز، و این ادامه پیدا میکنه تا وقتی که بن نهار ازا تجلا، دوباره خدای متعال اون پرده رو کنار بزنه و اون حقیقت دوباره آشکار بشه. رفت حقیقت در پرده شب، فرمود و لیل در اینجا یعنی دولت اصحاب سقیفه. یخشا یعنی چی؟ یعنی پرده انداخته رو حقیقت ولایت امیر المومنین، اون خورشید رفته در پشت ابر. این مجاز نیست، تشبیه هم نیست، حقیقتا امام شمس، الامام که شمس طالعت مجللت به نور هر عالم، امام حقیقتا خورشیده، لذا شمس در قرآن خیلی جا تعبیر به امام میشه. لیل هم یعنی اون دوران تاریکی، اینم بازی حقیقتیه، منتها اون تاریکی و نور فهمش دشواره، مثلش روز شبه. حالا اگر کسی از این مثل عبور کرد، عبورش دادن، ممکنه اون حقیقت رو هم بتونه بفهمه، اون ممثل رو هم بتونه بفهمه، ولی فعلا این مثله. پس اینم دومین تعبیری که قرآن از داستان سقیفه داره. یکی دیگه از تعابیری که بر اساس روایات فهمیده میشه که قرآن سقیفه رو اینجوری بیان میکنه، این است که ما یک دارالحیوانی داریم، یک دارالآخرهی داریم که اگر کسی وارد اون دار بشه، اون محیط، محیط حیاته، محیط زندگیست، محیط حیات طیبه است، محیط لهو و لعب و دل مشغولی ها نیست، محیط ذکره، محیط توجه به خدای متعاله. این محیط رو جایگزین کردن با دار دنیا. دار دنیا در تعبیر قرآن یه داریست که سراسر لهو و لعبه، و مل حیات الدنیا الا لعبون و لهون، یا انما الحیات الدنیا لعبون و لهون و زینتون و تفاقرون بینکم و تکاثرون فی الاموال و الاولاد. دنیا همین است، حیات دنیا. اگر کسی تو محیط حیات دنیا بمونه از این پنج چیز خارج نیست، لهو و لعب و زینت و تفاخر و تکاثر. در سوره مبارکه حدید که یه موقع می دیدن مرحوم شیخ بهایی رضوان الله تعالی علیه این پنج تا رو تطبیق کردن به پنج دوران زندگی انسان: طفولیت، نوجوانی، جوانی، میانسالی، پیری. میگن طفولیت لعب است، یه خورده میره جلوتر میشود لعب، بعد میشه زینت دوره جوانی، بعد میشه تفاخر، بعد میشه تکاثر، مسابقه سر امکانات رو بیشتر داشته. خب این یه دنیاست. کسی تو این عالم واقع شد، اگر پیرمرد هم بشه، محاسنش هم سفید بشه، گیسوهاش هم سفید بشه، این همینه دیگه، حیات دنیا همینه. بعد از این حیات عبور کنی، یک حیات دیگه هم هست تو همین عالم تنزل پیدا کرده، میشه وارد اون حیات هم بشی. اگه اون وارد اون حیات شدی، میشود و مل حیات الدنیا لعب و لهو و ان الدار الاخره لهی الحیوان. این دوتا دار هستن تو همین عالم. سقیفه کاری که کرده اینه، آمده یه پرده روی اون حیات طیبه، اون دار الحیوان انداخته، دار دنیا رو جلوه داده و همه رو وارد این دار دنیا و حیات دنیا کرده، مشغولشون کرده، اون حیات طیبه رو ازش محروم شدن. اینم یک حکایت قرآن از جریان سقیفه است. بعض این دست حکایات زیاده دیگه. باز به یه تعبیری اگر بخوایم این تعبیر رو هم اینجوری بنا کنیم، داستان سقیفه اینه که سرچشمه حیات در پس پرده قرار گرفته. به تعبیر قرآن ان اصبح ماؤکم غورا، سرچشمه حیات غور کرده، پنهان شده، فرو رفته سرچشمه حیاته. اینم یک حکایت قرآن از داستان سقیفه است که در روایات آمده دیگه، منتها گاهی در روایات اینو به غیبت امام زمان علیه السلام تطبیق کرده، ولی ظاهرا اعم معزوز. قل ان اصبح ماؤکم غورا فمن یأتیکم بماء معین. اگر این آبی که سرچشمه حیات هست غور کرد، چه کسی آب گوارا در اختیار شما قرار میده؟ در بعضی روایات به امام زمان تطبیق شده، بعضی روایات نه عمه، مثل این روایاتی که از امام رضا علیه السلام هست. حضرت فرمودن ان اصبح ماؤکم غورا ان اصبح امامکم غائبا. این یه تعبیره، یه تعبیری از امام رضا است در حدیث. حضرت فرمودن که ماؤکم ابوابکم، مقصود از این آب که خدا در اختیار شما قرار داده درهایی است که به روی شما باز کرده، اینها سرچشمه حیاتن. بعد حضرت توضیح دادن مقصود از ابواب چیه، ماؤکم ابوابکم ای الائمه، مقصود از ابوابم امام. چرا به امام میگن باب؟ هم ابواب الله، ائمه ابواب الله هم به وسیله امام باب توحید باز میشه، لذا امام سرچشمه حیات. ما بکم ابواب بکم ایل ائمه هم ابواب الله. اگر امام نباشد باب توحید بسته است، وقتی باب توحید بسته شد باب حیات بسته است. این کلمه مایی که سرچشمه حیاته و ما رو به حیات طیبه میرسونه، در واقع امامیست که ما رو به توحید هدایت میکنه، امامیست که باب توحید رو به روی ما باز میکنه. بنابراین اگر از امام تعبیر به کلمه ما میشه بر اساس این روایت، نکتش اینه که امام علیه السلام باب الله، امام باب توحید و رسیدن به خدا رو به روی ما باز میکنه، لذا میشه کلمه ما. غور این کلمه یعنی باب توحید پنهان بشه، یک حجابی بیاد جلو این باب توحید رو بگیره. تلقی عقیده، اینم یکی از تعابیری است که از سقیفه در قرآن شده. در واقع داستان سقیفه داستان غور ماه، داستان پنهان شدن حقیقت ولایته در پس پرده حجابی که درست شده. خب اگر این حکایت قرآن رو بپذیریم، به حکایت دیگر تعابیر زیادی داره قرآن، قرآنم با ادبیات خودش واقع رو حکایت میکنه دیگه، ما با سهم خودمون، قرآنم با اون ادبیات الهی میفهمد. بدلو نعمت الله کفرن، سقیفه داستان تبدیل نعمته، داستان و لیل ازا یخشا و نهار ازا تجلات داستان پرده بر حقیقت ولایت افتادنه، داستان تبدیل شدن جایگزین شدن حیات طیبه به حیات دنیاست، داستان غور سرچشمه حیات و حقیقت حیاته. این تعابیر قرآن هست. خب اگر فرض کنید حالا یه چنین اتفاقی افتاده، وجود مقدس نبی اکرم آمدن، با وجود ایشون این درها باز شده، بنا بوده این خورشید ولایت ظهور پیدا بکنه، عالم روشن بشه، مردم با نور راه برن تو عالم، همه مردم اینجوری باشن، جعلنا له نورا یمشی به فی الناس، زندگیش در پرتو نور باشه، ینظر به نور الله باشه، حضرت باب رو باز کردن، یک سرچشمه حیاتی رو با خودشون آوردن، بارم دعوت کردن به این وادی حیات، به این دارالحیوان. یا ایها الذین آمنوا استجیبوا لله و للرسول اذا دعاکم لما یحییکم. خدا و پیغمبرش ما رو دعوت میکنن به چیزی که در ما حیات ایجاد میکنه، میفهمد سخت اجابتش، چون میدونید اجابت ولایت دیگه، امر ولایت اجابتش سخته، ولی استجیبوا با زحمت اجابت کنید، به حیات میرسید، میخوان شما رو زنده کنن. اگر این اتفاقات افتاده، اگر پیامبر گرامی اسلام آمدن ما رو به یه حیات طیبه ای دعوت کردن، باب این حیات رو هم به رو ما باز کردن که وادی ولایت امامه، اگر یه شمسی رو با خودشون آوردن و باب این استفاده از این خورشید رو ما در قدیر باز کردن، اگر کلمه نعمت و ایمانی رو آوردن و بنا بود ما زیر سایه نعمت دیگه زندگی کنیم، الیوم اکملت لکم دینکم و اتممت علیکم نعمتی، از کردم امام کلمه ایمانه و کلمه نعمت، عنایت دارید اون چیزی که موجب می شود که انسان از جهنم نجات پیدا کنه ایمانه دیگه، حضرت ما نعمتیم، چون به واسطه ما فائز میشید از جهنم نجات پیدا میکنید، اونی که آدم از جهنم نجات میده ایمانه دیگه، درجات بهش درجات ایمانه، لذا این کلمه ایمان آمده، این باب نعمت باز شده، این نور الهی آمده در عالم، بنا بود ما در پرتو این نور زندگی کنیم، این سرچشمه حیات در عالم آمده، خدا متعال این ما رو نازل کرده. در سوره مبارکه انفال خدای متعال، البته این رو ضمن داستان جنگ بدر توضیح میده، ولی مسئله فقط جنگ بدر نیست دیگه، ظاهرش جنگ بدر، تعبیرش چیز دیگری است. میفرماید که یغشیکم النعاس امنتا من و ینزل علیکم من السماء ماء، ما از آسمان آبی بر شما نازل کردیم، لیطهرکم بهی، یک شما رو پاک میکنه، دو یذهب عنکم ریس الشیطان، آغشتگی و آلودگی به شیطان رو از شما از میبره، و قلوب شما رو مرتبط میکنه با یه حقیقتی، لذا ثبات قلبتون میده، لیرب تعالی قلوبکم و یثبت به الاقدام، ثبات قدم میده. یه باران نازل شده، چهار تا خاصیت، اونم این خاصیت ها ظاهرش بارانیه که نازل شده، ولی حضرت فرمودن که این ما مقصود ولایت امیرالمؤمنینه، اون سما هم وجود مقدس نبی اکرم، از اون سماع رفیع این حقیقت به سمت شما نازل شده. چهار تا خاصیت هم براتون داره: یطهرکم یذهب عنکم ریز الشیطان، یرب تعالی قلوبکم یثبت به الاقدام. پس ببینید این نازل شده، این حقیقت، این حقیقتی که ثبات قدم در راه خدا میاره، قلب انسان رو مستحکم میکنه در راه خدا که هجوم شیطان نمیتونه درش کار بکنه، آغشتگی ها و آلودگی هایی که شیطان در وجود انسان ایجاد میکنه پاک میکنه، انسان رو تطهیر میکنه از هر غفلت و شرکی. این حقیقت از عالم بالا آمده، بنا بود مردم با این حقیقت زندگی کنن. این حقیقت غور کرده. خب حالا اگه واقعا این اتفاق افتاده چه کار باید در مقابلش کرد؟ اگر واقعا بدلو نعمت الله کفرن، نعمت تبدیل به کفر شده و اهل قوم هم دار البوار جهنم، مردم رو بردن تو وادی جهنم، چه باید کرد؟ باید این جهنم رو خاموش کرد دیگه. اگر مردم رو بردن در پرده‌ای که جلو خورشید رو گرفته، باید این پرده رو بالا زد دیگه، باید روشن کرد عالم رو. اگر مردم رو بردن در دار دنیا که دار لهو و لعب، باب دار الحیوان و دار حیات برو انسان بستن، اگر این حقیقت کلمه ما و سرچشمه حیات غور کرده، برای اینکه برگرده به حالت اول باید این خورشید طالع بشه، باید این حیات آخرت دوباره راهش باز بشه به روی ما، باید ما به حیات راهی به سوی حیات طیبه باز بشه، باید راهی به سوی ایمان باز بشه، به این جهنم شعلش خاموش شه. اقدام سید الشهدا علیه السلام برای همین جهت است. واقعا حضرت اون جهنمی که اینا شعله بر کردن خاموش کردن که مؤمنین رو از این جهنم عبور بدن، واقعا وارد صحنه شدن و این جهنم رو مهار کردن، که در روایات داره فرمود امنکم الله واردها، فرمود ما هم وارد میشیم، ولی وقتی ما وارد میشیم جهنم خاموش میشه. حضرت واقعا این جهنمی که به پا شده بود خاموشش کردن که مؤمنین عبور بدن، باب حیات طیبه رو باز کردن، اون تاریکی و ظلمتی که ایجاد شده بود اون ظلمت رو برداشتن. ان الحسین مصباح الهدا، واقعا چراغ روشن کردن، واقعا سرچشمه حیات رو در عالم از نو جوشاندن. این که در روایات میبینید ارتباط به امام حسین حیات طیبه برای انسان میاره، حتی در حد بکا ملاحظه فرمودید، فرمود اگر برای امام حسین گریه کنید اون روزی که قلوب میمیره قلب شما زنده است. لم یمت قلبه یوم تموت القلوب، باب حیات رو امام باز کردن، پرده ظلمت رو کنار زدن، یعنی در مقابل اون حجاب های چندگانه‌ای که عرض کردیم سقیفه درست کرده، عاشورا مبدع ظهور حیات طیبه است، مبدع ظهور نور الهی است، مبدع گشایش راه به سوی خدا و ابواب الله، مبدع ورود مردم به وادی بهشت و نعمت، و مبدع خاموش کردن شعله های جهنمه. همه اون چیزهایی که سقیفه به پا کرده، سید الشهدا نقطه مقابلش رو در عاشورا اقدام کردن، و اینه که عاشورا کل ماجرای سقیفه را از بین میبره. یعنی تو این مقیاس اگر بخواید ببینید، در مقابل این اقدام سقیفه بعد اقدامی در مقیاس عاشورا اتفاق میفتاد تا تمام طرح اونها خونسا بشه و برگرده به یه بستری که زمینه ظهور پیدا بشه. و لذاست عنایت دارید که عاشوراست که ما رو به دوران ظهور متصل میکنه دیگه. شما عاشورا رو از عالم بردارید، زمینه ظهور هم برداشته شده، و لذا شاید یکی از مزدهای امام حسین ظهوره. که عزیز این نکته رو گفتن، من تأملم کردم، میدم شاید قابل گفتن باشه، حرف خوبیست نسبت نمیدم، ولی حرف قابل تأملیست. میفهمدن اون مزدی که حضرت ابراهیم خلیل میخواست، که میخواست در قربانی کردن حضرت اسماعیل بهش برسه، افضل ثوابی که به اهل مصیبت و اهل بلا در راه خدا میدن افضل ثواب اهل بلا رو میخواست و لذا به خدا عرضه داشت که ای کاش من فرزندم رو قربانی میکردم به اون ثواب میرسیدم. ایشون میگفتن شاید ظهور رو میخواسته، میخواستن ظهور خدا به ایشون بده، در حالی که ظهور مزد سید الشهدا است. عنایت میفهمید خدا امتحان، یکی از مزدهای خاصی که به سید الشهدا دادن بهره های خاص همینه که خدا امتحان امام زمان رو در نسل ایشون قرار دادن و ظهور، و این ثمره عاشوراست. اگر به حضرت ابراهیم هم برسه از طریق امام حسین میرسه، رضا فدینا و به ذبحن. اون ظهوری که در قربانی کردن حضرت اسماعیل، چون میدونید از کریم حضرت ابراهیم امام بود دیگه، میخواست یه امتی درست کنه، این امت رو هم به مقصد برسونه، شاید تلقی ایشون این بود که با قربانی کردن اسماعیل ظهور محقق میشه، امت میرسن، دست شیطان کوتاه میشه، بساط ظلمت جمع میشه. خدا فرمود اینجوری نیست، و فدیناه به ذبح عظیم. اون ذبحی که ظهور دنبالش میاد این ذبح نیست، اون عاشوراست. مزاحمت کنید، عاشورا اون واقعی است که تمام این طرحهای دشمن تو این مقیاس خونسا میکنه. حضرت دارن مقابله میکنن با این جریان تبدیل نعمت، مقابله میکنن با جریان پرده انداختن در ولایت حضرت، مقابله میکنن با جریان ظهور حیات دنیا و غالب شدن حیات دنیا بر مؤمنین، مقابله میکنن با اینکه بابهای توحید بسته بشه و مردم مشغول بشن به دار دنیا و از دارالحیوان غافل بشن، و در همه این زمین هم سید الشهدا موفق بودن. یعنی تمام طرحهایی که سقیفه داشته سید الشهدا علیه السلام باطل و سهرشو آوردن و واقعا سهر سقیفه باطل شده دیگه، ولذا فتوحاتی که برای جبهه حق واقع میشه در ایام الله بر محور عاشوراست. ولذا ظهور که یوم الفتح هست، رجعت که یوم الفتح، قیامت که یوم الفتح، اینا تماما بر مدار وجود مقدس سید الشهدا علیه السلام بر مدار عاشورا هستن. السلام علیک یا ابا عبدالله. حضرت این کار رو کردند، ولی میدونید به قیمت خیلی سنگین دیگه. فضل محجت حوفیک، حضرت خون دل خودشون رو دادن که این اتفاق بیفت، اهل بیتشون به اسارت رفتن. دلها سراسر آب شد، حتی دل سنگ، بس کن دگر خاموش شو ای آتش جنگ. از آل اسمت پرده حرمت دریدی، ریحانه ختم رسول را سر بریدی. دیگر چه میخواهی ز جان اهل بیتش؟ آتش مزن بر آشیان اهل بیتش، ظلم سقیف کشتن مولا کمت بود، آتش زدن بر خانه مولا کمت بود. قرآن کجا ولانه آتش گرفته؟ اطرت کجا و خانه آتش گرفته؟ این شعله ها از لاله های گلشنه کیست؟ دودی که برگردون رود از دامنه کیست؟ الله اکبر، تیغ دشمن تیزتر شد، جام بلا در کربلا لبریزتر شد. دشمن به گلزار ولایت آتش افروخت، دودش به چشم اش رفت و آسمان سوخت، اطفال را فکر فرار از آشیانه، دشمن به استقبالشان با تازیان. شنیده اید وقتی کارو تمام کردند رو کرد به لشکرش گفت حالا اجازه دارید برید خیماشو غارت کنید. هزاران سرباز بی خبر از خدا به سمت خیمه ها هجوم آوردند، خیمه های آل الله رو با آتش کشیدند، اجازه ندادند اهل حرم بیرون برند. همینطوری که در خیمه ها بودن اهل بیت شروع کردن آتش زدن خیمه ها. بی بی زینب آمدن محضر امام سجاد، پسر برادرم تکلیف چیه؟ بمانیم و بسوزیم؟ فرمود نعم جان علیکن نبل فراق. این زن و بچه فرار میکردند، دشمنم به سمت خیمه هجوم آورده بود. گاهی طفلی هدف کعبه نی قرار میگرفت، خدا کنه دروغ باشد، در طمع گوشوار گوش ندریده باشد، خدا کند معجری به غارت نرفته باشد، خدا کند طفلی زیر دست و پا قرار نگرفته باشد، خدا کند کودکی از دشمن سیلی نخورده باشد. اطفال را فکر فرار از آشیانه، دشمن به استقبالشان با تازیانه، در بین دشمن بر فلک فریادشان رفت، با سوز آتش حرف آب از یادشان رفت. چون تایر بی بال و پر از جا پریدند، افتان و خیزان از حرم بیرون دویدند، بان که دشمن گریه بر احوالشان کرد، از هر طرف با کبنه دنبالشان کرد. گفت دیدم دامن یکی از این اطفال آتش گرفته، فرار می کند، آتش بیشتر شعله می کشد. دلم سوخت، تصمیم گرفتم کمک کنم دامنشو خاموش کنم، ولی من به طرف او می رفتم، او از ترس فرار می کرد. به یه نقطه این رسید دیگه راه فرار نداشت، ایستاد به من فرمود مرد قرآن خونده ای؟ خدا می فرماد امال یتیم فلا تقه، اینان پیاده آن جفاکاران سواره، دنبالشان کردن بهر گوشواره. خدا کنه دروغ باشه، بعضی از محققین گفتن بی بی زینب قبل از اینکه دشمن حمله کند به بچه ها فرمود بچه ها همه زینتاتونو بیرون بیاری، هرچه داشتن بیرون آوردن ریختن مقابل دشمن، خلخالی به پایی نبود، گوشواری نبود. خدا کنه همین جور باشد. دو خسته تایر سر به زیر خار بردند، از بیم دشمن در بیابان جان سپردند. شنیده اید بی بی سر جماری کرد، دید دوتا از اطفال کمن کمر بست با خوهرش ام کلثوم. به گردن امانتا رو پیدا کنن، رسیدن دیدن دست در آبوش هم انداختن. زیر بوته خاری از ترس از غصه دق کردن. آثار کعب نیزه ها بر روی شانه گشتن نیلیاس ها از تازیانه، گشتن نیلیاس ها از تازیانه. دو کودک از وحشت به صحرا روی بردن، لب تشنه زیر بوته های خار مردن. طفلی به زیر کعبه از حال میرم، گفت دنبال من که با کعبه منو هدف قرار داد. بیهوش شدم به خود آمدم، دیدم سرم تو دامن عممه. طفلی به زیر کعبه از حال میرفت، طفلی سراسیم سوی گودال میرفت. تو مقتل ندیدم نقله، نختی آب آوردن. این طفل ظرف آب رو گرفته بود، رو دست نمی آشامید. بهش گفتن مگه تشنه نیستی؟ گفت چرا، بابام تشنه بود وقتی این میدان. تا کعبه در دست خصم خیر سر بود، بر حفظ جان کودکان زینب سفر بود. تا میشد سعی میگردد تازیانه ای بالا میره، خودشو هدف قرار بده، خودشو سپر قرار بده، مبادا امانتای امام حسین تازیانه بخورند. زینب سپر شد تا که دین پاینده ماند، خط شهادت تا قیامت زنده ماند. درچه می شد خودشو سپر کرد، ولی افسوس که نشد. خیلی ها تازیان خورده بودن، خیلی ها دامنشون سوخته بود، خیلی ها سیلی خورده بودن. یه خیمه نیم سوخته به پا کرد این بچه ها و زن و بچه قصدار داغ دیده یه تازیان خورده، کعبه خورده رو جمع کرد. هر یکی آرام میکرد، دیگری گریه میکرد. یکی بهانه بابا میگره، یکی نوای رفته بود علی علی. نفس شده دید بی بی رباب نشسته گریه میکند. خانم چرا اینجور گریه میکنی؟ فرمود چند جوره آب خوردم. حلالم کن نبودی آب خوردن. خیلی کار بی بی امشب سخت بود، هم باید این زن و بچه رو از تو بیابان جمع میکرد، آرامشون میکرد، هم باید امام سجاد علیه السلام رو حمایت میکرد، هم باید پاسبان خیمه ها باشد. بوغا کرده بی بی امشب، همه کارهای سخت رو با هم جمع کرد، کمر بست کمر بست، هیچ کاری زمین نمانه. گفتن اگه فرصت پیدا میکرد مخفی از چشم دشمن خودشو به گودی قتلگاه میرسانید. حسین من همین بارا رو به مقصد رسانید. نزدیک سحر شد، دیدن تو محراب عبادت نشسته نماز شب میخواند. دانی چرا نشسته؟ خواند نماز شب را، برای اینکه آمد بالای تل زینبیه، یه نگاه کردید و شمر و جال سنالا صدره. ای دیگه پیر شد ناتوان شد، گر پریشان شدم همچو گیسوی خیش، حکم عشقت روا مو به مو می کنم.